خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به ساعت 23 رسیدیم. همچنان از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما شب بیداران ارجمندیم، اما برنامه زنده میدان آزادی تقدیم به شما با تهیه کنندگی جناب آقای جمالی و گویندگی همکار بسیار خوبم جناب آقای همتی. بشنوید
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکردم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ماه.
خب ببینید، ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها و آقایون سلام. احسان همتی هستم. در 60 دقیقه پیش رو با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراهتون هستم. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما امشب امیر توسی‌نژاد عزیز اینجا در میدان آزادی همراه من هست. امیر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
ممنون از شما. و اما آنچه که امشب خواهید شنید: گفتمان روابط خارجی انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، نحوه فعالیت بیمارستان ها و مراکز بهداشتی در نوروز اعلام شد، تحصیلات پلیس برای ترخیص خودرو رانندگان متخلف در آستانه نوروز، و نرخ هتل ها و مراکز گردشگری در نوروز افزایش نمی آمد. خب امشب قرار در مورد این عناوین صحبت بکنیم. شما هم میتونید سوالهای خودتون رو در هر بخش بپرسید از طریق سامانه پیامکمون 30558 که در اختیارتون هست. همینطور دو شماره تلفن هم میتونید تماس بگیرید: 220-485 220-58-800. ما منتظر شما هستیم.
میدان آزادی سرآغاز.
خب امیر جان، نقشه راه انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شده و امشب قراره در مورد گفتمان روابط خارجی انقلاب اسلامی در بیانیه یک گام دوم انقلاب صحبت بکنیم. جزئیاتو از زبانت میشنم.
بله، گام دوم انقلاب عنوان بیانیه‌ای که رهبر معظم انقلاب اخیراً صادر فرمودن و در اون معظم الله به یک سری سرفصل‌های اشاره فرمودن. خب که به طور حتم اجرای دقیق اونها میتونه بسیاری از مشکلات کشور رو که الان بهش مبتلا هستیم و رفع کنه و آینده درخشانتری هم برای کشورمون رقم بزنه. حالا با تعیین این دستورات به نظر میرسه که اکنون نوبت مسئولانه که این فرامین رو آغاز کنن. اشاره به ضرورت توسعه علمی در بیانیه مذکور موضوعی بودش که همونطور که شما و شنوندگان عزیزمون میدونید چهارشنبه هفته گذشته به اون پرداختیم و حالا قصد داریم به موضوع گفتمان روابط خارجی انقلاب که از دیگر موضوعات مهم و حیاتی تعیین شده رهبر معظم انقلاب در این بیانیه است بپردازیم.
بله بسیار خب، مهمان محترمی داریم، جناب آقای حسن بهشتی پور کارشناس حوزه بین الملل اینجا در میدان آزادی همراه ما هستن. آقای بهشتی پور خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت
هستم. خیلی خوش اومدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
آقای بهشتی پور من هم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون قربان.
خدمت شما سلام عرض
می‌کنم،
در خدمت
حضورت. سلامت باشید. همونطور که اشاره کردم در این برنامه قصد داریم به این موضوع اشاره کنیم در مورد گفتمان روابط خارجی انقلاب. خب به عنوان اولین موضوع محبت کنید این مدل مطلوب و کارآمد در سیاست خارجی که در این بیانیه مورد نظر رهبر انقلاب اسلامی هست چیه قربان؟ اگر محبت کنید تبیین بفرمایید ممنونتون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که در متن این گام دوم انقلاب اومده، رهبری معظم انقلاب روی ارزش‌های انقلابی و ملی و حفظ آرمان‌ها خیلی تأکید داشتن.
بله.
و گفتن که ما باید از روابط خارجیمون آرمان‌ها را از دست ندیم، در این حال که به واقع‌بینی تأکید دارن.
بله.
حالا یکی از مسائل مهمی که همیشه در بحث سیاست خارجی مطرح بوده، در نظریات سیاست خارجی میگن آرمانگرایی راه به جایی نمیبره و ما باید واقع بین باشیم.
بله.
و یک نوع واقع گرایی رو تبلیغ میکنن. رهبری معظم انقلاب تاکید دارن روی این موضوع که اتفاقا آرمانگرایی مبتنی بر واقع بینی میتونه ما رو پیش ببره و به اهداف اصلی انقلاب ما رو رهنمون کنه.
بله.
این در نگاه اول یک نوع پارادوکسه که چطور میتونه آدم هم آرمانگرا باشه و هم واقع بین.
بله.
ایشون در یک سخنرانی که در سال 82 داشتن که بسیار خوب این موضوع رو تبیین کردن و گفتن که در واقع ما آرمانگرایی رو بر اساس ارزش‌های اسلامی و دینی و باورهام به دست آوردیم و به همین دلیل جامعه رو میبریم به سمت اینکه واقعیت بر اساس آرمان شکل بگیره، آرمان‌های دینی و آرمان‌هایی که تونستیم بابت شهید دادیم، خون دادیم و خیلی کارهای دیگه کردیم تا بهش رسیدیم. برعکس نیست، یعنی اینطور نیستش که آرمان هامون رو کنار بذاریم به خاطر واقعیت هایی که در جامعه میبینیم. اتفاقا یک آرمانگرا مبتنی بر واقع بینی سعی خواهد کرد که آرمان هاش رو تحقق بده کنه. حالا چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی. نکته مهم اینه که اون چیزی که در گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب مطرح کردن باید عملیاتی بشه، اجرایی شدنش مبتنی بر نظریه باشه، بیاد تئوری بر اساسش ساخته بشه. یعنی به این سوال مهم جواب داده بشه که چگونه میشه در سیاست خارجی آرمانگرایی رو دنبال کنیم ولی در این حال واقعیت‌های کنونی رواج بین الملل هم درک کنیم. من با مثال مثلا یکی از مهمترین شعارهای انقلاب ما استقلال خواهیه. خب این استقلال خواهی در سیاست خارجی خیلی خیلی اهمیت داره، یعنی کشور تصمیماش خودش بگیره و نتونن قدرت‌های سلطه‌گر تصمیم اراده خودشون رو بر کشور تحمیل بکنن. خب حالا برای اجرای چنین چیزی باید مردم شناخت کافی نسبت به اهمیت استقلال خواهی و اینکه چقدر میتونه این استقلال خواهی به پیشرفت کشور کمک کنه و اگر ما سلطه رو بپذیریم چقدر عقب میمونیم.
بله.
برای همین در واقع یک نظریه پرداز اینجا با باید بیاد دقیقا توضیح بده که چه اقداماتی در سیاست خارجی باید انجام بگیره که ما بتوانیم آرمان استقلال خواهی رو محقق کنیم. یا مثلا موضوع نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری که در اصل 152 قانون اساسی ما هم ذکر شده. از این نکات زیاد هست ولی من به طور خلاصه میخوام عرض بکنم که مهم اینه که صرف گام دوم و بیانیه رو ما به عنوان یک فرمایشات متین فقط مرور نکنیم، بلکه بریم ببینیم که چگونه میشه اینها رو اجرایی و عملیاتی کرد و این قبل از اینکه بخواد در دولت یا مسئولین انجام بشه و در دانشگاه ها محیط های فکری اول نظرات گفته بشه. مثلا مقام معظم رهبر چند سال پیش مجددا اصل عزت، حکمت و مصلحت رو در سیاست خارجی مطرح کردن. خب این باید باز شه، عزت در کجا، مصلحت در چی، حکمت بر اساس چه اقداماتی. اینا نیاز به تئوری‌های اجرایی داره، یعنی بحث‌هایی که باید در دانشگاه اول پخته بشه در محیط علمی و بعد بیا در اجرا در وزارت خارجه یا هر جایی که دستن در کار روابط خارجی هستن.
بله.
این چند نکته رو به صورت فشرده من عرض کردم. یکی از مهمترین موضوعاتی که در دهه 30 سال گذشته کشور بوده و مرتب در موردش بحث شده در مجامع مختلف ولی متاسفانه تدوین نشده، یعنی یه چیزی که دقیقاً روی نقشه راهی باشه برای اینکه منویات رهبری و امام خمینی و بزرگان این کشور رو بیان عملیاتی و اجرایی کنن.
بله. جناب بهشتی پور معذرت میخوام، خب در این بیانیه به نهضت بیداری اسلامی هم رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن. این موج بیداری اسلامی بر چه محورهای استواره و اصولا سرنوشت این بیداری اسلامی به کجا منجر شد؟
خب اول ببینیم که خود این بیداری اسلامی هدفش چی بوده.
بله.
هدفش مقاومت در برابر سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. بیداری اسلامی یعنی اینکه یک مردمی متوجه میشن که این حاکمانشون آلت دست سلطه خارجی هستن.
درست.
مثلا در مصر، در لیبی، این خیلی خیلی مهمه که مردم مصر متوجه شدن که یک دیکتاتوری برشون حاکمه و اومدن تو خیابون و علیه این دیکتاتور شعار دادن و یک رئیس جمهور دیگه ای رو به قدرت رسوندن که متاسفانه نتونست ظرف یک سالی که حاکم بود کشور رو به اون آرمان ها، در واقع اون آرمان ها رو تبدیل به یک واقعیت های موجود مصر کنه.
بله.
به هم داریم ما شاهد کودت های دولت کنونی مصر هستیم که با کمک عربستان، پول آمریکا و غیره این اقدام رو کردن و مسیر رو اصلا به جای دیگه بردن.
بله.
اما در تونس مثلا شکل کار متفاوت شد. دیکتاتور تونس فرار کرد و به عربستان سعودی، اما مردمش تونستن مسیر اصلاحات رو ادامه بدن بدون اینکه جنگ داخلی پیش بیاد و به آرامی حالا دارن جلو میرن. البته هنوز به اون جایی که میخواستن برسن نرسیدن، ولی کن حداقلش این که مثل لیبی دچار جنگ نشدن. از این حرکت در واقع میشه نتیجه گرفت که در یک مرحله تونستن دیکتاتور رو سرنگون کنن، ولی به دلیل نداشتن اون رهبری که بتوانه به طور قاطع مسیر رو ادامه بده نشد اون چیزی که باید میشد و متاسفانه هنوز با مشکلات متعددی در کشوری که مثلا در یمن دیکتاتوری علی عبدالله صالح سرنگون شد.
بله.
اما مسیر به جایی رفته که الان با مداخله عربستان سعودی و امارات و سایر کشور ما شاهدش هستیم و به هر حال در کشور دیگه هم اینجوری میشه مثال زد. من به نظرم این حرکت به هر حال در نوع خودش واقعا قابل توجه و بی‌نظیر بود.
بله.
یک شوک بزرگی رو به حکومت‌های وابسته به آمریکا در سطح منطقه خاورمیانه وارد کرد. منتها اونا سریع اومدن مدیریت بحران کردن، تلاش کردن با اقدامات مختلفی که میکنن مسیر رو ببرن به سمتی که میخواستن و در بعضی از کشورها موفق شدن، در بعضی از کشورها مثل سوریه موفق نشدن، در یمن هنوز موفق نشدن، در تونس در حالت نیمه موفقن، در لیبی که جنگ هست، همچنان جنگ داخلی وجود داره و دو قسمت شده عملا کشور، در مصر هم که با کودتای نظامی روبرو بودیم.
بله. خب این مواردی که در مورد نهضت بیداری اسلامی فرمودین، خب این اصولیه که به طور حتم از مبانی انقلاب اسلامی منبعث شده. در یکی از اهداف در سیاست خارجیمون خب صدور همین انقلاب اسلامی به سایر کشورهاست. حالا این صدور انقلاب اصولاً به چه معناییه؟ بخوایم اگر به طور کلی معنایی ازش داشته باشیم چجوری میتونیم معنیش کنیم؟
جناب بهشتی‌پور من عذرخواهی میکنم، فقط 30 ثانیه فرصت دارم، ممنون میشم خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش مونم. چشم. ازم بزرگ شما ببینید واقعیتش اینه که ما در انقلاب اسلامی مجموعه ای از آرمان ها را تحت عنوان دولت دکترین انقلاب اسلامی یا گفتمان انقلاب اسلامی مطرح کردیم. من. که استقلال خواهی، نفی سلطه‌جویی، نمیدونم مجموعه که خودباوری، این که بتونه یک کشور رو پای خودش بیسته، بعد از نظر تاکتیک مبارزاتی کشوندن مردم به کف خیابون، متن مردم مبارزه میکنن نه احزاب و گروه ها و جریان ها، این موضوعات در حرکت بیداری اسلامی کاملا به کار گرفته شد، هم در مصر، هم در تونس و هم کشورهایی که نام بردم دیگه تکرار نمیکنن. یعنی صدور انقلاب در اینجا بحثش از نظر ایدئولوژی انقلاب، نگرش انقلاب نسبت به سلطه خارجی، استقرار دین باوری در جامعه و استقرار ارزش‌های اسلامی، گرچه خب مشکلاتی هم هست، بنده هم می‌دونم که در مورد اجراش مشکلات به وجود اومده در خب. داخل کشور خودم، ولی در عمل اون آرمان‌ها تونسته در بین ملت‌ها خودباوری ایجاد کنه و با اتکا به اون تونستن دیکتاتورها رو.
خیلی لطف کردید جناب بهشتی‌پور، ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص گفتمان روابط خارجی انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب گفتگو کردیم با حسن بهشتی‌پور، کارشناس حوزه مسائل حوزه بین الملل. ساعت 23:16، شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ.
میدان آزادی نیمه دوم.
امیر جان، در ابتدای برنامه اعلام کردم که نحوه فعالیت بیمارستان‌ها و مرکز بهداشتی در نوروز اعلام شد. اطلاعات و جزئیات بیشتری داری به شنونده‌ها بدی؟
بله. وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی خب از جمله وزارتخونه‌هایی که در ایام نوروز رسالت سنگین‌تری رو به عهده داره، که البته دلیل اصلیش هم به تعطیلی مراکز درمان خصوصی برمیگرده. تو این ایام خب عمده مراکز درمان خصوصی مخصوصا اون تعطیلات رسمی تعطیلن و به تبع این بار روی وزارت بهداشته. به همین دلیل هم تمام بخشای این وزارتخانه و مرکز زیر نظرش تلاششون رو مضاعف میکنن تا بتونن خدمات بهتری به مردممون ارائه کنن.
بسیار خب، اجازه بده با دکتر کیانوش جهانپور در این لحظه صحبت بکنیم، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان. آقای دکتر جهانپور، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه همکارانتون، همچنین هموطنان عزیزمون شنوندگان این ساعت رادیو در خدمت شما.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بزرگوارید، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمتون.
درود بر شما.
بزرگوارید. خب همونطور که اشاره شد، مجموعه وزارت بهداشت توی ایام نوروز یه مقدار کارشون مضاعف میشه، که البته گویا یه طرح سلامت نوروزی هم از 25 اسفند آغاز شده. در مورد کلیات این طرح اگر محبت کنید توضیحاتی بفرمایید ممنونتون میشم.
خدمت شما عرض کنم که بسیج سلامت نوروزی در حقیقت هست.
بله.
25 اسفند ماه جاری کلید خواهد خورد تا 17 فروردین ماه، تا پایان تعطیلات نوروزی و آغازین سال 1398 در قالب خدمات مختلفی که حوزه‌های مختلف نظام سلامت در سراسر کشور به هموطنان عزیزمون در این ایام ارائه خواهد کرد. این خدمات به هر حال همون گونه که استحضار دارید مطابق سالهای گذشته البته با توسعه کمی و کیفی بیشتر و شاید گستره افزونتری در ایام پایانی سال 97 و ابتدای سال 98 ادامه خواهد یافت با تأکید بر خدمات اورژانس پیش بیمارستانی، خدمات نظارت و بازرسی اکیپ‌های سیار بهداشت محیط، با ارائه خدمات به صورت شبانه روزی در اورژانس‌های بیمارستانی و مراکز و خدمات بهداشتی درمانی شبانه روزی سراسر کشور، بیمارستان‌ها، همچنین مراکز اطلاع رسانی از جمله سامانه تلفنی 190 که در حوزه خدمات دارویی، اطلاعات دارویی و سموم، در حوزه پذیرش انتقادات، شکایات، اعتراض یا راهنمایی و مشاوره هموطنان عزیزمون در خصوص واحدهای صنفی و بهداشت محیط اماکن عمومی، و در حوزه اطلاعات دارویی و سموم داروهای کمیاب، داروخانه‌های شبانه‌روزی در خدمت هموطنان عزیزمون خواهند بود. من خدمت شما عرض کنم که آنچه که از هفته جاری رقم خورد و رقم خواهد خورد، آمادگی بیش از 5500 دستگاه آمبولانس در سراسر کشور در اورژانس پیش بیمارستانی هست.
بله.
و همراه سرویس دهی 41 فروند اورژانس هوایی، 330 موتور آمبولانس به خصوص در شهرهای بزرگ و کلان شهرها، و 41 اتوبوس آمبولانس که در موادی یا اورژانس جاده‌ای کشور در طرح بسیج سلامت نوروزی 98 مستقر هستند. شاید بیش از 600 کمپ نوروزی رو ما با کمپین 60 که حالا توضیح دارم خدمت شما خواهم داد در 30 کیلومتری شهرها مستقر خواهیم کرد. در این 600 کمپ نوروزی دقیقاً در 30 کیلومتری منتهی به شهرها مستقر میشن. عرض کردم در ذیل کمپینی هست که کمپین 60 نام گرفته. اطلاع دارید که بیش از 60 تا 65 درصد حوادث جاده‌ای و ترافیکی کشور متاسفانه در 30 کیلومتر انتهای مسیر و در 30 کیلومتر منتهی به شهرها و مقصد بروز پیدا میکنه که امسال کمپین 60 با انگیزه کاهش این موارد از حوادث و خدای نکرده تلفات جاده‌ای در 30 کیلومتری شهرها در بیش از 600 نقطه کشور همکاران ما در اورژانس پیش بیمارستانی مستقر خواهند شد که به نوعی هشدار دهی و افزایش سطح آگاهی و هوشیاری رانندگان و خانواده‌های محترم رو انشاءالله در سفرهای نوروزی در بر خواهد داشت. ما امیدواریم که با این اقدام میزان قابل توجهی از حوادث جاده‌ای که به هر حال در این قسمت از جاده‌ها به وقوع میپیونده کاهش پیدا کنه و ما انشاءالله نوروزی سالمتر رو برای هموطنانمون داشته باشیم. به هر حال ارائه خدمات دندانپزشکی، یعنی اورژانس دندانپزشکی رو ما در شهرستانها در نوروز 98 خواهیم داشت. نظارت بر رستورانهای بین جادهی و نحوه پخت و پز، نظارت بر اماکن عمومی جادهی و شهری، و نهایتاً اقداماتی که عرض کردم توسط داروخانه‌های شبانه‌روزی انجام خواهد شد در سراسر کشور، و هر گونه موردی مبنی بر اعتراض و شکایت یا اخذ مشاوره و راهنمایی، پرسش یا سوالی هم هموطنان عزیزمون داشته باشن، تکرار میکنم، از طریق سامانه تلفنی 190 در سراسر کشور در اقصا نقاط کشور میتونن با همکاران ما در مرکز اطلاع رسانی سامانه 190 مطرح کنن و انشالله که راهنمایی لازم و اقدام لازم برای سرویس دهی به عزیزانمون در سراسر کشور انجام خواهد شد. اقداماتی هم که صورت خواهد گرفت، چه در جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه سلامت، چه در جهت اطلاع رسانی در خصوص نحوه خدمات رسانی، و نیز انعکاس زحمات، تلاش‌ها و خدمات همکاران ما در نظام سلامت در ایام نوروزی، انشاءالله از طریق کمپینی که ذیل عنوان کمپین اطلاع رسانی سلامت نوروزی و ذیل بسیج سلامت نوروزی در وزارت بهداشت با همت همکاران ما در روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور شکل گرفته، انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد، هم از طریق صدا و سیما و هم از طریق فضای مجازی و رسانه‌های دیگر.
این
کمپین که کمپین اطلاع رسانی سلامت نوروزی هست، انشاءالله امسال با شعار سلامت همه آفاق از سلامت توست، نوروزتان سلامت،
بله.
از روز 27 ان شاء الله 27 اسفند 97 آغاز به کار خواهد کرد و تا 17 فروردین 1398 وظیفه اطلاع رسانی به آحاد عمومی هموطنان عزیزمون در سراسر کشور رو در ایام تعطیلات نوروزی و ایام آغازین سال جدید در عهده خواهد داشت.
خب آقای دکتر ممنون از توضیحات مبسوطتون. خب این یکی از ویژگی‌های خیلی خوب و مثبتی هستش که ما با در خدمت شخصی هستیم که همین که در جایگاه دکتر به مردم خدمت میکنن و همین که کاملا یه شخص رسانه‌ای هستن. تمام مواردی که اکثر مواردی که ما مورد نظر بود شما محبت فرمودید، توضیح دادید. فقط یک مورد به ذهن من رسید و اون این که الان این تصور نزد مردم هستش که در تعطیلات، در ایام تعطیلات به ویژه تعطیلات نوروز، یه مقدار سطح خدمات رسانی به مریضا کمتر میشه. چه پاسخی برای این تصور دارید؟ قربان
از کنم خدمت شما. خب قاعدتا با توجه اینکه به هر حال بخشی از ظرفیت نظام سلامت در این ایام مشمول تعطیلات خواهد شد، ما اقدامات جاری عادی و معمولی که در نظام سلامت هست رو در مورد موارد غیر اورژانسی و غیر ضروری قاعدتا به اون صورتی که در ایام عادی سال هست نخواهیم داشت.
بله.
انتظار هم این نیست که در این ایام اقدامات معمولی که به هر حال در هفته ها و ماهای آتی قابل انجام هست و خدماتی که قابل ارائه هست بدون ضرورت و فوریت خب انجام بشه، ولی قطعا اون چه که نیاز مردم عزیز ما باشه در این حوزه، عرض کردم، هم از نظارت بهداشتی، نظارت بهداشت محیط در واحد مکانهای حتی منابع آبهای آشامیدنی تا اورژانس پیش بیمارستانی، اورژانس بیمارستانی، مراکز درمان بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی، ارائه خدمات بهداشتی درمانی، همچنین حوزه دارو، داروهای کمیاب و کالاهای سلامت محور، اینها جاری و ساری خواهد بود و عزیزان ما با زحمات و تلاش‌های خودشون و ایثارگرانه شبانه روزی در سراسر کشور، در تأکید می‌کنم در اقصا نقاط کشور، در خدمت هموطنان می‌خواهند بود. ولی خب انتظار این که به هر حال خدمات معمول که هر زمانی از سال قابل انجام و فوریتی نداره در این ایام انجام بشه، خب اون قاعده تابع روال معمول ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌ها هست و قاعدتاً در ایام تعطیل فکر نمی‌کنم هموطنان ما هم انتظار داشته باشن که اون اقدامات و اون سرویس‌ها رو دریافت کنن، ولی گستره کمی و کیفی خدمات رو امسال انشاءالله عزیزانمون هم منعکس می‌کنیم و هم خودشون لمس خواهند کرد. ما امیدواریم که البته گزاره هیچ کدوم از هموطنان عزیزمون در این ایام به مراکز بهداشتی درمانی ما، به داروخانه های ما و به مراکز اورژانس پیش بیمارستانی ما نیفتد و امیدواریم که همه هموطنانمون بدون کوچکترین نیاز به خصوص به ارائه خدمات درمانی و دارویی این ایام رو طی کنند، ولی به هر حال با توجه به ضرورت هایی که موجود هست این سرویس به قدر کافی در سراسر کشور در خدمت عزیزان خواهد بود. ما امیدواریم که نوروز مردم عزیزمون نوروزی سالم باشه و انشاءالله هیچ نیازی به دریافت خدماتی که از جدم نداشته باشه.
خب اتفاقا پیامایی که هم داریم امیر میانه کلمه، پیامایی که هم داریم که یکی از شنونده ها به نام خانم حسینی از گرگان تشکر کرده بودن، گفتن پارسال عید ما متاسفانه مشکلی برامون پیش اومد که مراجعه کردیم به یکی از مراکز درمانی و در واقع میشه گفتش که خیلی زود کارمون رو راه انداختن و دکتر هم معاینه کرد. تشکر کردن، تشکر کردم. من خواستم خدمت شما هم
عرض کنم خدمت شما که به هر حال این خدمات جزء وظایف ذاتی سازمان و نظام سلامت هست که ارائه خواهد شد و امیدواریم که البته با تأکیدی که به خصوص در این روزهای پایانی سال بر همین کمپین اطلاع رسانی در خصوص کمپین شصتی و پیشگیری از حوادث جاده‌ای و ترافیکی داریم و همچنین موضوع چهارشنبه آخر سال که هر سال متاسفانه برخی از خانواده ها رو، برخی از جوانان و جوانان ما رو درگیر خسارات بعضن حتی جبران ناپذیری میکنه، ما امیدواریم با این تأکید و با همراهی خوب رسانه ها از جمله صدا و سیما و رادیو ما موفق بشیم که این خسارات رو به حداقل ممکن برسونیم.
اتفاقا در همین خلال که شما هم صحبت میکنید یه پیامی که تشکر دیگه اومد، من خواستم اینا رو خدمتتون عرض بکنم که منتقل بکنید به همکارانتون که شنونده ها پیگیر هستن و صحبت های شما رو میشنون. برای دلگرمی شما و همکارانتون من خواستم خدمتتون عرض کنم.
متشکرم. من یک بار دیگه اگر فرصتی باشه شعار محوری کمپین اعتراضی رسانی سلامت نوروزی رو خدمت همه هموطنان عرض میکنم. سلامت همه آفاق از سلامت توست، نوروزتان سلامت.
ممنون و سپاسگزارم. خیلی خیلی لطف کردید که در این گفتگو و برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ حضور داشتید.